آموزش پرورش هم نمیشه، یعنی زمانی که آموزش و پرورش نبوده باز فارسی بوده. برای این ما باید به جاهای دیگه مراجعه کنیم که چرا این واژگانی که شما مثلا تولید میکنید میسازید استفاده نمیشه. بخوام یکمی عمیق‌تر برم. در کلاس ها من یه مثالی میزنم. ما اصطلاحی داریم مثل فراز و فرود. اولین فرودگاهی که در ایران ساخته شد مسجد سلیمان بوده، حدود 111 سال پیش. حالا اون من در تاریخش دقیق نیستم و حال و وضع نمیدونم، ولی بعدن به اینجا گفتن اینجا چیه؟ گفتن اینجا فرودگاهه. چرا بهش گفتن فرودگاه؟ انگلیسیش ایرپورته. اگه بخوایم بگیم با مساهمه ترجمه ایرپورت چیه، میتونیم بگیم صعودگاه یا فرازگاه، حالا مثلا. ولی چرا اونا بهش میگن فرازگاه ما میگیم فرودگاه؟ شاید این به خاطر این باشه که اونا اولین باری که هواپیما رو دیدن داشته خیز میگرفته میرفته بر فراز آسمان، ما اولین باری که دیدی فرود میومده. این بحث یه واژگان نیست، بحث بینش فهم ما از جهانمونه. ما الان در مقطعی از تاریخ زندگی اجتماعی کشورمون هستیم که بیشتر مفعول وقایع هستیم، بر ما وارد میشه، دیگران فاعل فرهنگی هستن و ما با مزایه کاری اینو جای این بگذاریم اتفاقی نمیفته. گفتن زبان انسان است و حتی گفته بودن که زبان انسان است و نوشتار لباس، همچین چیزی من بین دوستان شما شنیدم. خب نکته من این است که ما در یک بستری هستیم که در ادبیات متعاطی اجتماعی بگن گفتمان. ما در گفتمانی به سر میبریم، گفتمان به مثابه دستگاه بینشیه. گفتمان بر وزن ساختمان به معنای یه ساختمان ارزشی، ما در یک ساختمان ارزشی به سر میبریم که حالا بنابرای تعریف کاربرد زبان در پدیدای معناست. و این بخواییم خوب ساده بر دوستان رادیویی در این مخاطبان صحبت کنیم، یعنی باید اول معنا شکل بگیره، در زبان میاد، زبان در ساختار خودش، در بافت خودش، در بافتار خودش توسعه پیدا میکنه. وقتی گفتم فرودگاه و فرازگاه، این معنا از کجا آمده؟ از اینجایی که ما مفعول جهان دوروبر اون هستیم. ما در تاریخی بودیم، ما واژه سازی میکردیم، اروپا از ما به آریت میگرفته. حالا من اینجا خیلی وارد نیستم در اینجا، ولی من مطمئنم شما کلماتی رو پیدا میکنید که میگین این ریشه‌اش فارسی بوده رفته اروپا. من مثلا شنیدم فادر همون پدر بوده مثلا، فرض بفرمایید. چون ما به لحاظ فرهنگی تفوق داشتیم، سلطه داشتیم، اما ما سلطه فرهنگی اون رو از دست دادیم. چون سلطه فرهنگی رو از دست دادیم، سلطه فرهنگی یعنی جریان ارزش‌ها، ما مفعول جریان ارزش ها هستیم، ما مصرف کننده هستیم. برابر این نکته من در اینکه کوتاه سخن گفته باشم این است که ما با معادل سازی ها جایی نخواهیم رسید. که حالا یه چیزی بود که من اینجا نوشته بودم، معادل سازی که مردم خیلی میخندن باهاش، که آخرین موردی که
بخشش هم البته جعلیه، بیشتر طنزه.
خب به اینجا رسیده در واقع که بیان، ولی حالا چون شما گفتید ممکن جعلی باشه، من دیگه نمیخونم.
نه خب اگه مثالی هست بگیر.
مثلا کراوات واقعا جعلیه که گفتن نه چیز درازاویز واقعی جعلیه اونم.
بله اونو به عنوان لطیفه ساختن برای
بسیار خب اگه این چنین من حالا دیگه ما واقعی
کش لقمه و از این تعابیری که مشهور شده
پیتزا. نهایی نکته من این است که دوست دارم اینجا بگم، ما در بحثای نشانه شناسی سوسور میگن صحبت دال و مدلوله. مثلا میگن دال کلمه صندلی، مدلولش این صندلی است. اما واقعیتش این است که اینا دو تا روی هم یه چیزی میسازن به معنای نشانه، من میخوام بگم ما در سطح دال داریم حرکت میکنیم. نشانه یعنی چی؟ نشانه این است که نه از این در میام بیرون میرم سندگز، معنیش این است که من میتونم بنشینم، برام معنا پیدا میکنه، معنا میشه. گفتن دال و مدلول مثل اکسیژن هیدروژنه که روی هم ترکیبشون چیو میسازه؟ آب رو میسازه. یک چیز سوم معناداری است که ما بهش دست نیافتیم. ما حرکتمون، حرکت فرهنگستان، احتمالا تو اینو من با جرأت نباید بگم، با احتیاط باید بگم، احتمالا در سطح دال و مدلول حرکت میکنیم. از این به بعد به این بگین این، خب وقتی ارزش نداره چرا بگن؟ صحبت از این میشه معمولا که مثلا الانم قبلش صحبت شد که مثلا مهران مدیری در فلان برنامه فلان چیز رو گفت، این شایع شد. خب بسیار خوب، اما کجا شایع شد؟ کاربردش کجاست؟ اما چی میشه که شایع میشه؟ این است که تقلیدی میشه که این اصطلاح روانشناسی پاداش داره. من اگر از همون کلمه استفاده کنم شما میخندید، این خند برای اینجا خنده است. برای جای دیگه این است که اگه من از این کلمه مثلا کلمه چالش استفاده کنم، مفهومش این است که شما هم منو به روز میبینید، هم این است که خب این کلمه چالش ما نداشتیم، چالنجو ما مثلا در ادبیات 50 سال پیش کلمه چالش رو داشتیم تو کتاب‌ها نداشتیم، ولی الان استفاده میشه. حتی کلمه گفتمان را استفاده ما نداشتیم قبلا، ولی الان استفاده میشه. چون دلالت ها... گرچه ممکنه اشتباه هم بفهمیم، اینم بهتون بگم نکته من این بود، دال و مدلول، صندلی و خود صندلی روی هم نشانه رو میسازه. یعنی کلمه خودش هیچی نیست، کلمه با مدلولش روی هم نشانه رو میسازه. حرف من این بود که فرهنگستان در سطح نشانه حرکت نمی کنه، چون نشانه سازی نمیتونه بکنه. یعنی مثلا صندلی نمیتونه بسازه، هواپیما نمیسازه، مثلا اول نساخته، اول فرودگاه نساخته، مجبور نام بذاره. نام هم که گذاشته از موضع مفعول پذیرنده فاعل نبوده که بنابراین در بخوام دیگه واقعا تمومش بکنم، این است که من اغلب بحثای اینچنین رو حرکت در سطح میبینم. تو کتاب بیاری ما خب مدتی بوده، من مطمئنم در موردی مقطع زبانی میتونیم بگیم ما 1% ایرانی ها سواد داشتن، 0.1% ایرانی ها زبان داشتن. من دم انقلاب وقتی که شنیدم که 80% ایران بی سواده، حتی همش فکر میکردم این اشتباهه. البته راستش رو بخوای هنوزم نرفتم، ولی که بحث میکردیم ما طرفدار انقلاب بودیم، اونا بودن 80% شما بی سوادن، اون عده که با هم بحث می‌کردن اینا، و من خیلی عجیب بود برام، ولی 60% شاید میگفت بهتر. نهایتاً بله، ما در سطح کلمه، در سطح آموزش پرورش نمی‌دونیم. شما باید دوره رو فکر کنید که آموزش پرورش بوده ولی فارسی در جریان بوده. نکته من این است که ما باید در مستر ارزش سازی ها باشیم که نیستیم البته، و چون نیستیم شاید این کلمه خیلی ناگوار باشه برای تو. من یادم نیست کدوم شخص تاریخیه که گفته بود ما باید سر تا پامون غربی باشه، یادم نیست این شخص آیه
تقی‌زاده.
من حقیقتش خیلی حالت بدی به نگاه میکردم، ولی واقعیتش فکر میکنم ما باید اول به اونا برسیم، بعد از اونا جلو بزنیم، بعد که از اونا جلو زدیم حالا واژگان خودمون رو میتونیم بسازیم، ما خودمون میتونیم مولد باشیم. دائما ولی ما همه درگیریامون این است که نه، ما فکر میکنیم با تو کلمه بذاریم مثلا جای دیسکورس بذاریم گفتمان، مسئلهمون حله، جای این بذاریم فلان، مسئلهمون حله. ما فارسی داریم صحبت میکنیم، فارسی صحبت کردن مهم نیست، اصلا فارسی باید دنیا رو بفهمیم، حقایق رو بفهمیم، ارزش ها رو بفهمیم، ارزش ها رو دیگران دارن به واقع دیکته میکنن.
بسیار عالی، خیلی خوب آقای دکتر حکیم‌آرا، بحث جذاب و جالبی بود، یه مقدار متفاوت از بحثی که تا این لحظه شده بود. البته ما تو هفته های قبل، چون چند ماه این بحث رو ما توی برنامه داریم، یکی دو بار اشاره کردیم که تا باورها و جهان ذهنی متکلمان زبان تغییر نکنه، با تغییر کلمات نمیشه اون رو ایجاد کرد.
سوال اینه، حالا باورها چگونه تغییر میکنه؟ اینجا مشکل اصلی ماست که باورها اینطوری است که من بگم اف هم اونم میگه فهمیدم، میدونم تو از این
بله.
نه اینطوری نیست، این باور باید فرد همه جانبه با دنیای خودش در تماس باشه، به اون باور شناختی درونی بینشی برسه، نه همینطوری که به این باور بس خدا هست. خب خیلی ما فکر میکنیم خدا هست، ولی در خودمون میدونیم که خیلی خدایی عمل نمیکنیم و از این قبیل.
درست. بله خب آقای دکتر شیوا عزیز، شما هنوز صحبت نکردید، بفرمایید، وقت اونم داره میگذره.
سپاسگزارم. من در آغاز یه نکته رو عرض کنم درباره نکته هایی که از نوواژه ها مثال زدن آقای دکتر حکیم‌آرا. در نوواژه ها من گمان میکنم چون در فرهنگستان مهمان هستیم و اینجا هم تالار زنده یاد دکتر سید جعفر شهیدی است و شورای واژه گزینی فرهنگستان در همین جا شکل میگیره و بیش از 70,000 واژه به تصویب همین شورا رسیده. بنابراین بر مبنای تحقیق باید سخن گفت. یکی این که مثالهای زبانی البته جای چون و چرا داره، یعنی فرودگاه به این فرو بکاهیمش که چون هواپیما رو در حال فرود بر زمین دیدند نمیشه به سادگی اثبات کرد، همچنان که برف پاک کن اول دیدنش که برف رو پاک میکنه نامش رو گذاشتن برف پاک کن. به نظر شما یک نامگذاری است، چون برف پاک کن اصولا به ندرت برف رو پاک میکنه، اغلب بارون یا شیشه رو پاک میکنه.
انگلیسی سویپره.
بله.
خب یعنی میماله و میره،
جارو میزنه.
بله. حالا به قول شما، البته شما میگی این نیست فروکایرسان، شما به بیمارستان میگین بیمارستان، ولی اونا میگن هاسپیتال. بله. مهمان پذیر، مهمان سرا مثلا. بله. شما به عکس، به پیکچر، به فوتوگرافی میگین پیکچر عکس، یعنی شما اولین بار معکوس دیدین خودتون در آب، میگین عکس. اونا میگن فوتوگرافی، یعنی ترسیم نوری. پس شما اگه مفعول پذیرنده نیستی چی هستی؟
درسته. ببینید یه نکته رو باید در نظر داشت، این که به هر حال شکلگیری زبان بر پایه شناخت هست و ممکنه اقوام گوناگون با توجه به فرهنگ‌هاشون به گونه‌های مختلفی به زبان نگاه بکنن، بحثی درش نیست. اما اگر مثلا در زبان فارسی ما امروز مذکر و مؤنث نداریم و در عربی داریم و مثلا در آلمانی خونسا هم عنوان یک جزء دستوری، یک ویژگی دستوری هست، آیا نگاه ما به مذکر و مؤنث گونه دیگر است تا نگاه
ما؟ زمانی بوده که اصلا جنسیت برای ما معنی نداشته.
خیر، اتفاقا داشته، یعنی در صورت باستانی داشته، اما این فقط ساده سازی زبان بوده.
ما میدونیم کاربرد ببخشی جنسیت زن با مرد فرق در سطح کاربردی، ولی اینکه ما مثلا زمائر نداریم شاید برای ما مهم نبوده. وقتی میگیم او شما چرا میگید نه؟
نه، عرضم به حضورتون که
گفتید نه.
در خصوص زمائر این بحث‌های دستوری رو نمیشه یک به یک متناظرش رو نه. در ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد، وگرنه موزل
بیشتر جستجو بکنی. پس سعدی از کجا آمده؟
بله بله، بحث ادبیات که با فرهنگ ارتباط تنگاتنگ داره جدا، نامگذاری واژگانی رو عرض می‌کنم.
من عرض می‌خوام از ادبیات صحبت نکردم. شما فکر کنید قبل از اینکه فردوسی بیاد بنویسه شاهنامه‌شو نبوده این چیزا، اونا از کجا آوردن؟ اونا مستقیما با دنیای خودشون در تماس بودن. شما مستقیما در تماس نیستید، شما از طریق غرب در تماسید، برابر این فرودگاه میگید، نمیدونید چی بگید، چیز دیگه ندارید. برای همین است که خیلی واژگان مثل پیکسل، شما چی میخواید بدونید اینجای پیکسل مثلا؟ و خیلی لغات دیگه هستش که شما ببینید. من که اول مثل این است که اسم من از اول گفتم محمد علی، شما از قرار صدا کنید من جوابتو نمیدم. اون یه اول نامگذاری کرده، اون برنده است.
نه ببینید، نامگذاری چیز اعتباریه، دقیقا ربطی به 100% به معنای خودش نداره.
نه،
ممکنه 50% از معنا
نه قراردادیه، بحث سوسوری هم همینه، قراردادیه.
خاور میانه، خاور دور، خاور نزدیک، از دید کی؟ از دید ما هست؟ نه دیگه، معلومه اون غربی نامگذاری کرده، گفته خاور دور، خاور نزدیک. بنابراین ما پذیرفتیم به این منطقه میگیم خاور میانه، در حالی که ما
چون جغرافی
نمیدونیم نگاه بکنید واقعا این ممکنه که یا همون برفاکون و هزاران مثال دیگه و واژه مثلا برابر گزینی هایی هم که میشه تا حدودی معانی رو در بر میگیره، قرار نیست 100% بگیره.
نه. الان بنده از شما پرسیدم چرا 100% معانی
به این میگم میز، بفرمایید دلیل معنا شناسانه این میز چیه؟
ببینید.
شما هیچ جوابی بر من ندارید.
دال و مدل روی هم جمع میشن
بله دیگه. و بعد به علاوه فضایی که میساد، ببینید مثلا یک دوره روز اولی که ما یارانه رو شنیدیم به جای سوبسید، رایانه رو شنیدیم به جای کامپیوتر، شاید خیلی مسخره بود به قول شما، ولی وقتی که کاربرد پیدا کرد در جامعه با در واقع حال و هوا و فضا و زمان و عادت و اینها درامیخت، دیگه امروز مسخره نیست. ما امروز ناخودآگاه میگیم یارانه، هیچ وقت سوبسید نمیگیم دیگه، چون جا افتاده. هزاران واژه‌ای هم که در گذشته ساخته شده، از زمان ابن سینا میگم، حالا فرهنگستان که خب مگه عمرش به چند سال میرسه؟ فرهنگستان اول و دوم و سوم رو هم خب از 1300 به این طرف که حساب بکنیم 100 سال، 98 سال میشه. خب اما در گذشته ابن سینا که صدها واژه فارسی رو ساخته، آیا خب ایشون باید میگفت که همین واژه ها بود دیگه، چه نیازی داره؟ ما که سازندش نبودیم. نه، با این نوع
دنیاش گسترش پیدا، من نکته من همینه، در دوره ابن سینا دنیای ابن سینا گسترش که پیدا میکنه، نامگذاری ها شروع میشه و دلالت هاش وجود داره. ببینید همین مسئله یارانه که شما میگید، اول کلمه یار داشتیم ولی سوسی رو ما نداشتیم. ما در یعنی ما اگه 100 سال پیش این کلمه سوبسیدو معلوم نمیفهم، حتی یارانه بگی نمیفهمیدن. یعنی چی؟ این حاصل تحولات دولت ملت کشور، دولت و از این دستگاه مدیریت، اینها از اونجا آمده. اشکالی نداره، من نمیخوام بگم خوبه بده،
طبیعتا ما وقتی که داریم واژه سازی میکنیم در بسترهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی، آموزشی، همه بسترها حرکت میکنیم.
من خب حرف آخر آمدم، شما این کلمه واژه سازی اشتباست. میخوام بگم شما واژه، شما به معنا رو پیدا کنید اول، بر او برچسب بذارید. نکته همینه، واژه سازی هزار تا هم بکنید بین مردم نمیره. مردم در سطح معنا با هم در ارتباط هستن، نه در سطح کلام. برای همین است که زبان های مختلف هم میتونه باشه. واژه سازی ها گول زدن خودمونه. من نمیخوام بگم به غلطه بگیرینشی، من میخوام بگم اون قسمت که ما عقبیم و هیچ وقت اینطوری موفق نمیشیم، من که ما در سطح معنا مشکل داریم، ما در سطح معنا مشکل داریم، نمیدونیم این چیه. اولین بار که میبینیم هواپیما میشینیم که اینجا فرودگاهه، همه هم میفهمیم، ولی ناخودآگاه به شکل گفتمانی ما مفعول جریان‌های سازنده دنیا هستیم. من میخوام بگم الان همچین حالتی.
خب این مفهوم سازی رو گروه‌های تخصصی هم میکنن دیگه، مردم مفهوم سازی های خودشونو میکنن. در گروه‌های تخصصی هم مردم که به واژگان تخصصی دسترسی ندارن، نیاز ندارن و اصلا متوجه هم نمیشن. بنابراین در گروه‌های تخصصی هم این مفهوم سازی ها رو حتما میکنن، منتها اینجوری نیست که حالا در سطح عام بخوایم نگاه بکنیم. این یه مسئله. یک نکته هم شما اشاره کردید، من البته با 70-80% حرفای شما کاملا مخالفم، ولی چون بحث الان نمیشه، چون غیر در واقع کارشناسانه هست، همه اینا رو باید که با مأخذ و مرجع و اینها بفرمایید که دقیقاً چرا مثلا در باب رسانه که تخصص خود شما هست، من نمیدونم چرا شما میگید رسانه فارسیزان نیست. اتفاقا ما وقتی که میخوایم تاریخ تحولات 100 ساله نسل فارسی رو بررسی کنیم، از مطبوعات شروع میکنیم.
بکنید،
ببینید اولین رسانه هایی که فارسی رو تونستن در واقع امروزیش بکنن، نسل قاجاری ما رو به طرف نسل معاصر حرکت بدن، اتفاقا همین مطبوعات بودن.
اشکال نداره، ولی دست
که امروز
اولیش دست جامعه بوده، در سطح مطبوعات اومده.
آره.
یعنی چیزی نبود که در سطح مطبوعات بیاد مردم از اون استفاده کنن.
شما میفرمایید کتاب درسی فارسیزان نیست، اتفاقا هست. چه کتابی میتونه مؤثرتر از کتاب درسی باشه؟ عوامل مختلف هست. کتاب درسی کتابی هست که تمام دانش آموزان میخونن، باش درگیر هستن،
مینالید از این مسئله،
موثره، بسیار موثره.
شما هم مینالید،
تاثیر مثبت داره هم تاثیر منفی داره. ما داریم از تاثیر منفی صحبت میکنیم.
بله اجازه بدید من یه نکته، دو نکته رو من فقط عرض کنم. یکی این که همونجوری که تو صحبت ها ذوالفقاری تو بخش اول بود و بندم تاکید کردم، از زوایای مختلف میشه موضوع زبان رو نگاه کرد و قرار نیست که خلط مبحث بشه اینجا، که مثلا ما در مورد آموزش زبان صحبت میکنیم، بعد بیایم ریشه های این نکته که آقای دکتر حکیم آرا میفرمایند، خب بخشایش جز بدیهیات زندگی بشر هست.
اصلا چی؟
همین که میفرمایی تا لمس نشه یک موضوع، یک محتوا، خب نام پیدا نمیکنه یا نامش فقط میشه یک نام نمایشی. حالا نمیخوام دیگه دوباره بحثا رو بیان کنم، اجازه بدید یه مقدار منظم صحبت کنیم، بحث آموزش رو و اختلالات آموزش رو پیش ببریم.
باز میخوام بحث در معنی شناسی این که آقای دکتر اشاره کردن خیلی دراز دامنه که معنا اول بود یا واژه. اینا بحث داره
دیگه. بله میگن آدم ها با واژه ها فکر میکنن. و نکته دیگر این که ما اجازه بدید این باور عمومی رو در لااقل علوم انسانی که بحث ماست بپذیریم که به هیچ قطعیت ندیم. وقتی قطعیت بدیم هر کسی پافشاری میکنه روی نظر خودش و نهایتاً چیزی تولید نمیشه از بحث. اجازه بدید این نسبی بودن، چون من یه بار نسبی بودن رو گفتم حکیم ها را اعتراض کردن. در عالم علوم انسانی همه چیز غیر قطعیه، عدم قطعیت دیگه قطعی شده خودش. این عدم قطعیت. آیا تو شما داشتی صحبت میکردید؟ حرفتون ناتمام مونده، دوام بدید.
خواهش میکنم. از شبت که من تنها خواستم یه اشارهی بکنم، یکی این که برای نمونه واژه فادر که مثال زدن در میان همه زبانهای هند و اروپایی مشترک هست. طبیعی است که پدر و مادر و دختر و برادر رو زبانهای هند و اروپایی از هم نگرفتن، بلکه ریشه مشترک داشتن. این ها رو باید بهش توجه بکنیم. چالش واژه است که در بوستان سعدی به کار رفته. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. در بوستان چالش به معنای مبارزه کاربرد داشته. و در مورد واژه‌هایی که منسوب به فرهنگستانه و یک پارچه جعلی و ساختگی است، دیگه ما نباید اینجا مثال بیاریم، باید قبلا خودمون مراجعه بکنیم و ببینیم این اصلا صحت و سندیت دارد یا
خیلی خوب. حالا این بحث رو
من امتیاز میدم به شما، میگم احتمالاً چه بحث و چالش ما گرفتن، اشکالی نداره.
خیر،
ما جلوداری میکردیم. نکته این است که وقتی بودن جلوداری میکردیم اونا از ما یاد میگرفتن. ما که میگم همون چیزی که منظور هند و هرچی که شما میگیده، منظورم ایران.
صحبت سر زبان فارسی نیست، صحبت سر اوضاع زبان فارسی است و ضعفی آسیبی که امروز به زبان فارسی وارد شده. و این که خب زبان فارسی در توانش مثلا در تاریخش نقاط قابل اعتبار و بلندی هست. امروز ما میخواییم از بحثامون این نتیجه رو بگیریم که نهایتاً به تعبیر عمومی این روزا حال زبان فارسی خوب بشه. یکی از بحثامون آموزش زبان هست که ازش امروز داریم بیشتر صحبت.
بله جناب کاکاوان، عرض من این هستش که سند نقشه جامعه علمی کشور در اونجا اولویت‌های علم و فناوری کشور کاملاً روشن شده و با جزئیات آمده. یکی از این اولویت‌های اساسی زبان فارسی در مقام زبان علم هست.
بله.
یعنی بی برو برگرد باید در چشمنداز آینده زبان فارسی زبان علم شود تا بماند. چرا؟ چون بیشترین واژه سازی در حوزه علم و تخصص انجام میگیره. بیش از 95% واژه‌های تخصصی ما داریم. حالا اگر زبان فارسی نتونه این واژه سازی رو انجام بده، از 90 یا بیش از آن درصد کارایی خودش باز میمونه. زبان دستگاه واژه سازی است. اگر این دستگاه کند و زنگ زده بشه ناکارآمد میشه و بنابراین توانایی بهره گیری از ساختارهای اشتقاقی و ترکیبی خودش رو برای واژه سازی از دست میده، زبان وابسته میشه. اگر ما در دانش هنوز به پیشرفتگی نرسیدیم، دلیل نیست که زبانمون رو هم قربانی بکنیم. زبان نیرومند اندیشه و تفکر زایا پدید میاره. اینها بر هم همافزایی دارند. شما در تاریخ نگاه بکنید، ژاپنی ها خب تولید کننده علم هستند، اما واژه هایی رو از زبان های لاتین و انگلیسی گرفتند، منتها توجه دارند که حتی برای عناصر اتم پروتون و الکترون و اینها هم واژه ژاپنی بسازند. آلمانی ها برای هیدروژن و اکسیژن واژه آلمانی میسازند. کامپیوتر که در فارسی ما میگیم رایانه رو مگر انگلیسی زبان ها نساختند؟ فرانسه زبان ها واژه انگلیسی رو نمیپذیرند، با اینکه سازنده این کالا نیستند. خودشون میان مثلا اوردیناتور به معنای تنظیم کننده رو میسازن که اتفاقا نظم بخش، منظم کننده. اتفاقا این واژه دقیق تر از کامپیوتر هست که فقط یعنی حساب کننده. رایانه هم همچین معنایی داره. ما پیامگیر رو در زبان فارسی داریم که از ساخته های فرهنگستان امروز هست. پیامگیر برابر انسرینگ ماشین ساخته شده. انسرینگ ماشین رو انگلیسی زبان ها تولید کردن، یعنی دستگاه پاسخگو. این دستگاه هم پاسخ میده هم پیام رو میگیره، اما کدام کار کردش مهمتر هست؟ قطعا گرفتن پیام. پس واژه‌ای که ما ساختیم مفهومی بوده و از واژه اصل رساتر و در زبان فارسی شفاف و معنادار بوده.
بله.
اینها رو باید کامل توجه بکنیم و بعد داوری. اما چون بحث ما در مورد آسیب شناسی آموزش زبان فارسی هست، ما باید تکلیف رو روشن بکنیم. ببینید، اگر در اقدامات ملی سند نقشه جامعه علمی کشور آمده که اقدامات ملی باید اینطور باشه: تقویت جریان معادل سازی برای واژه‌های علمی بیگانه در تمام رشته‌ها و تأکید بر نگارش مقالات علمی تخصصی به زبان روان فارسی، توسعه و ابداع روش‌های سهل و سریع فارسی آموزی. اینها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی گروهی از برترین متفکران این کشور به این نتیجه رسیدند که اگر زبان فارسی زبان علم نباشد، پایدار نخواهد بود. ما نمیتونیم بسنده کنیم به 5-6% واژه عمومی. بنابراین فرهنگستان به عنوان تنها نهاد رسمی و مرجع واژه‌گزینی میاد چه میکنه؟ گروه های تخصصی شکل میده که در بردارنده متخصصان در هر فن و رشته هستن. متخصص زیست شناسی با حضور البته نماینده فرهنگستان میاد بر پایه مفهومی که فرمودن، مفهوم علمی یک واژه و درک و برداشت عالمان اون فن واژه سازی میکنه و بعد این واژه از چند صافی عبور میکنه تا سرانجام به تصویب فرهنگستان میرسه. بنابراین خود اهل فن و تخصص هستند که پایه واژه سازی رو در کشور گذاشتن و این بنا رو دارن استوارتر میکنن. در مورد آموزش پس ما دو شق یا دو بحث رو پیش بگیریم: یک، ورود واژه های نو ساخته فرهنگستان به کتاب های درسی. من اتفاقا میخوام اینجا از هماهنگی و همسویی دفتر تألیف سازمان پژوهش با فرهنگستان زبان و ادب فارسی یاد بکنم. یعنی به ویژه در زمان مدیریت جناب آقای دکتر امانی، تفاهم نامه‌ای که صورت گرفت راه رو گشود برای اینکه واژه‌هایی که حتی سالها قبل فرهنگستان به تصویب رسانده بود و به امضای رئیس جمهور وقت رسیده بود وارد کتاب‌های درسی بشه. این کار اگرچه با دیرکرد و تأخیر انجام گرفت، اما نتایج و برکاتش رو بعداً نشان خواهد داد. چرا؟ چون ما داریم با زبان خودمون علم رو به فرزندان فارسی زبان این سرزمین می آموزیم، نه با بهره گیری از واژه بیگانه. ببینید الان اگر 3 دفتر مصوب واژه های پزشکی فرهنگستان رو به یک دانشجوی پزشکی بدیم و بگیم به فرض، من تعدادش رو نمیدونم، این 10,000 واژه رو فرهنگستان خود متخصصان پزشکی برای واژه های پزشکی ساختند، او ممکنه گهگداری از اینها بهره بگیره، اما پس ذهنش یک باور استواری شکل میگیره به اینکه زبان من، زبان سرزمین مادری من، اون توانایی، نیرومندی و سازندگی رو داره که میتونه برای جزئی ترین اصطلاحات علمی واژه سازی بکنه. این خود باوری زبانی بدید میاره. چگونه هست که عرب‌ها برای رشته‌های ورزشی که هیچ کدومش مال اونها نیست واژه سازی میکنن؟ کرت القدم رو به جای فوتبال میگذارند و الکرت و طائره رو به جای والیبال قرار میدند و کسی هم نمیگه که این ورزش که ورزش شما نیست، چه حقی داشتید شما که بازنده این ورزش بودید؟ که اونها میسازند برای اینکه اهل اون زبان این ورزش رو خودی بکنند، مانند فوتبال که ممکنه در سرزمین ما خودی بشه و بعد ما بریم این ورزش رو گسترش بدیم به فرض. این روش ها رو باید در نظر داشت. اما پس یک روش هماهنگی و همسویی دفتر تألیف در این قضیه بوده، پذیرش همه جانبه و بدون چون و چرای دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان یک همسویی دیگر هست که بعدن به صورت فرهنگ املایی فارسی هم فرهنگستان رو نشر داده. یعنی شما در هر جا در سازمان پژوهش بگردید از میان مؤلفان و ویراستاران، این دفتر رو، این شیوه رو مبنا قرار دادن، گفتن آقا تنها جایی که به صورت منسجم و کامل این رو به چاپ رسونده فرهنگستان و ما از اون پیروی میکنیم. این باعث شد املا که در آموزش به ویژه معلمان دبستان نشانه اقتدار معلم، اقتدار بی جای معلم باشه، تغییر ماهوی داد. یعنی چی؟ مثال زدن ای دکتر ذوالفقاری، فرض بفرمایید واژه لبخند رو کتاب درسی در یک درس پیوسته نوشته بود.